جلسه 110 هفته اردیبهشت.
شود که 13 از مکروهات مرتبط با مسجد عبارت است از انشاد شعر در مسجد. بحث شعر و شاعری در اسلام از ابعاد مختلف قابل بحث، از نظر تاریخی، اعتقادی. نگاه ما به مسئله نگاه فقهی از نظر شرعی، بدیهی که شعر گفتن مثل همه افعال ارادی و اختیاری قابلیت دارد که محکوم به هر یک از احکام خمسه باشد. شعر حرام داریم، شعر مباح داریم، چه بسا در شرایطی واجب هم باش. حالا ما کاری به اینا نداریم، حضور شما عرض کنم که در یک تقسیم کلی شعر حق داریم و شعر باطل داریم که حالا خود باطل معانی مختلفی داره. ما الان نمیخواییم این بحثها رو داشته باشیم. اونی که مورد بحث ما عبارت از انشاد شعر در مسجد، خصوص مسجد. ابتدا خود کلمه انشاد شعر این معنا بشه. بعضی از اهل لغت گفتن که منظور از انشاد شعر عبارت است از رفع صوت به شعر، یعنی با صدای بلند، با فریاد، صوتی که خارج از حد متعارف باشد، با فریاد شعر خوندن، این میشه انشاد و شعر. ولی این سخن ناتمامه، انشاد شعر همون خوندن شعره که اصطلاحا میگیم شعرخوانی. شب شعر چه با صدای بلند چه به صورت معمولی و عادی شعر خوندن. دلیلش هم اینه که در روایاتی که قبلنم به مناسبت انشاد زاله و اینها اشاره شد، باب 27 و 28 احکام مساجد، اونجا تو روایات اینها رو در عرض هم و تقسیم هم قرار داده بود. نها از اموری منها انشاد زاله، انشاد شعر و امور مختلفی که بود، بیت، شراء، امثال و زاله. یکی هم رفع الاسوات در عرض انشاد شعر، اینم جدا ذکر کرد. یعنی اینا دو تا موضوع هم، انشاد شعر جدا کراهت داره، رفع صوت هم جدا کراهت داره، از نظر مشهور روایات هم جدا ذکر. خب و بین اینها عموم من وجه، ممکنه انشاد شعر باشه، شعر بخوانم ولی رفع و صوت نباشه، ممکنه رفع صوت باشه، فریاد میزنه ولی انشاد شعر نیست، شعر نمیخوانه، کلمات دیگه، اصلا بدون کلام نعره میکشه، فرق رفع و صوت. ممکنم از هر دو باشه، شعر را با صدای بلند بخوانه، هر دو از اینا دو تا موضوع هم در روایات هم جدا ذکر شده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم مراد از انشاد شعر رفع و صوت به شعر است. اگه این بود که نیازی نبود جدا ذکر بشه، همون رفع و صوت اینم میگره، از این که تفکیک کرده در روایات متعدد اینا رو جدا ذکر کرده، پس اینا دو تا موضوع هم، انشاد شعر یعنی خوندن شعر، رفع و صوت یعنی فریاد زدن، صدا رو از حد معمول بیرون کردن، خارج کرد. بهرحال بنابراین معنای انشاد شعر روشن باشه، مراد رفع و صوت به شعر نیست، مراد خود خوندن شعر. انشاد معناش همینه، تعریف، بیان، اما فریاد توش باشه، صدا رو بلند بکنه، نه این لزومن نیست. خب به همین دلیل که گفتیم که انشاد شعر غیر از رفع صوت به معنای خوندن شعر است، مرحوم سید در عرضه اصلا عنوان این مکروه 13 را همین قرار داده، گفته قرائت الاشعار، کلمه انشاد رو برداشته جاش کلمه قرائت. خلاصه شعر خوندن که خودش به سرایت در مسجد که عرب قریحه شعری داشتن، بالبداه شعر میگفتن، مردم میخوندن به مناسبات مختلف، و چه اشعار دیگران رو بخواند، هر دو انشاد، هر دو قرائت خوندن. خب پس معنی موضوع روشن. خب اما از نظر حکمی مشهور از شیخ طوسی بگیرید در نهای مبسوط تا بیاییم به مرحوم سید در عروه، همه این بزرگان به تعبیرات مختلف حالا فرمودن که انشاد و شعر در مسجد کراهت جز مکروهات. ببینید دلیل آقایون در این کار چیست. دلیل اصلی روایات، روایات در باب چهاردهم از ابواب احکام مساجد اونجا ذکر شد. سه روایت، روایت اول که صحیح هم هست، روایت جعفر ابن ابراهیم از امام سجاد علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سمعتموه، هر چرا که شنیدید، که ینشد و شعر فی المساجد، در خانه های خدا انشاد شعر می کند، قرائت شعر می خواند، خلاصه فقولو له، به او بگید فضل الله و فاک سازان، فضل الله و فاک، خدا دهانت رو بشکند، خوز کند. انما نصبت المساجد للقرآن، مساجد جای شعر خوندن نیست، جای قرائت قرآن. این یه روایه، سند خوبه، دلالت هم از این تعبیر حضرت که فرمود بهش بگید خدا دهانت رو بشکند، از این استفاده بیش از کراهت میشه. این کار اصلا کار جایزی نیست، کار حرامیه، و الا این تعبیر درباره کسی که مکروهی رو مرتکب میشه صادر نمیشه. این یه روایت ظهور در تحریم داره، روایت اوله باب چهارده. یکی هم روایت سوم باب چهارده، حدیث معروف مناهی پیامبر، شیخ صدوق نقل کرد، اونجا در فرازی دارد که نهى رسول الله ان ينشد الشعر في المسجد، از انشاد شعر در مسجد پیغمبر نهی. باز ظاهر نهی تحریم، ولی به خاطر اینکه سند ضعیفه، بارها اشاره کردیم قبلا، هم شعیب ابن واقد هم حسین ابن زید در سند هر دو ضعیفه، مشهور گفتن که از حدیث ما نمیتونیم حرمت استفاده کنیم، سند ضعیفه، ولی کراهت رو چرا؟ به قانون تسامح. اینا هرچه داریم این دوتا روایت. خب حضرات مشهور به استناد این دو روایت فتوا دادن به کراهت انشاد شعر در مسجد، ولی در کنار اینها در همون باب 14 یه روایت دیگه داریم، حدیث دومه اون باب هست، اینم روایت صحیح هست، علی ابن جعفر در کتابش مسائل و علی ابن جعفر اونجا نقل کرده، شیخ طوسی هم به سند خودش این رو نقل کرده. در این روایت قال علی ابن جعفر میگه سألته از برادرشون امام موسی بن جعفر ان شعر یسله ان ینشد فی المسجد صلاحت در مسجد شعر خونده بشود؟ فقال علیه السلام لا بحث. سریعا فرمودن اشکالی نداره، یعنی جایزه. خب و چی شد؟ حالا دو دسته روایت پیدا شد. دسته اول دو روایت نهی کرد، منع کرد. دسته دوم یک روایت، اینم سند صحیح هست، میگه لا بحث، جایز، اشکالی نداره. چه باید کرد؟ این دو دسته روایات، یکی اون نهیه، یکی هم این جواز. در قدم اول ببینیم اینا متعارضن دیگه، آیا قابل جمع هستن یا نیستن از نظر اصولی؟ خوشبختانه قابل جمع هستن، به این صورت که اون دسته اول نها، یا بهش اینجوری بگیر، اینا ظهور در حرمت و منع دارن. صریحا که نگفته حرام، افادش اینه، یا نها دارد، ماده نهیم ظهور در حرمت داره. دسته دوم اون لا بعث صریح در جواز هست، نص در جوازه، یا حالا دسته کم بفرمایید که از هر فل جواز ظهورش قوی‌تر از اون دسته اول در منع و حرمت. این بلندگوی مسجده. خب حضور شما عرض کنم که حالا قانون اصولی اینه که بین نقص و ظاهر جمع کنیم، جمعشم بینه نقص را میگیریم و این دیگه توجیه بردار نیست، لا بحثه، اشکالی نداره، اون ظاهر نهی را توجیه میکنیم. توجیهشم بینه حمل بر کراهت میکنیم، اون وقت میشه جمع بین این دو دسته روایت، نتیجه همینیست که مشهور میگن که انشاد شعر در مسجد کراهت داره؟ خب توی این دو دست روایات صحبت از مطلق شعره، قید نکرد که شعر حق باشه شعر باطل باشه. کلی سألت او عن شعر جنسشه، من سمعتموه ینشد شعرا، هر شعری باشه از نظر این که حق باشد باطل باشد صحبتی نشد، اما اگر همین دو دسته بود کار همین بود، جمع میکردیم و میگفتیم شعر در مسجد، حالا هر شعری باشه، شعر حق شعر باطل، این کراهت داره. ولی یه روایت صحیحه دیگر داریم در کتاب حج باب 54 از ابواب طواف، حدیث اول باب، اونجا حضور شما عرض کنم که صحیحه علی ابن یقطین هست از حضرت موسی بن جعفر، باز سؤال کرده انه سأل ابا الحسن، موسی بن جعفر مرد، ان انشاد شعر فی طواف. خب در حال طواف انسان داخل مسجد الحرام دیگه، نزدیک کعبه دیگه، اون نزدیکترین نقطه مسجد الحرام تو مسجد، در حال طواف کسی انشاد شعر کند چه حکمی داره؟ فقال علیه السلام ما کان من الشعر لا بأس بهی منه فلا بأس، اون شعرهایی که شرعاً لا بأس به یعنی جایزه، شعر حق شعر رشاد روش، این در حال طواف فلا بأس اشکالی نداره. مفهومش چیه؟ شعرهایی که باطل هستن اونا اشکال دارن، کاملا مشخص شد اشعار باطل، اشعار باطل هم حالا اجمالا شعری که درش حجب مؤمنی بشه، شعر باطل شعری که درش تشبیب مرعه صالحه باشه مؤمنه، شعر باطل شعری که به هر شکلی درش ترویج کفر و فساد و امثال و ذالک باشه، مدح یک طاغوت به یک ظالمی باشه، اینا اشعار باطل. خب نتیجه این میشه که شعری که حق در مسجد لابرده اشکالی نداره، شعری که باطل هست در مسجد تیه بحثون اشکال داره. این میشه حاصل جمعی، میشه شعر باطل تیه بحثون جایز نیست، شعر حق شعری که لا بأس بهی من از اون اشعاری که اشکالی ندارن جمع شعر حلال باشد لا بأس، این در مسجد در حال طواف هم حتی در حال طواف اشکالی نداره، یه حاصل جمعه. به همین دلیل بر اساس همین روایت بزرگانی آمدن مواردی رو استثناء کردن از شراحت یا حرمت شعر خانی در نتیجه، از جمله موارد اشعاری که در بعض و نصیحت و اندرز و خلاصه اشعار حکمت‌آمیز، اشعاری که درش برای معنای یک جمله از قرآن یا از سنت به او استناد میشه به مناسبت، اینا حکمت‌آمیزه برای تفسیر و توضیح معنی آیه. شعر حق گفتن اینا اشکالی نداره. برحوم شهید اول در ذکرا جلد سوم صفحه 124 تصریح به این داره، به این اشکال نداره. مستندم همین روایت صحیحه ابن یقطین هست. حضور شما عرض کنم که این بنابراین اشعاری که مرحوم سیدم اتفاقا در قربه استثناء کرده، غیر المواعظ و نحوه ها، اشعاری که پندآموزه، درش موعظه، نصیحت، حکمت، اینا در مسجد حتی کراهت هم نداره. همین نابعثه صحیحه علی ابن یقطین، پس اونی که کراهت دارد اشعار غیر حکمت آمیزه، از اشعار عادی که مثلا بشینیم شاهنامه بخوانیم از شب تا صبح تو مسجد، شب شعر درست بکنیم، کثیری از اشعاری که شعرا گفتن اینا در رتعش رو که آدم میخونه چیزی گیرش نمیاد، حکمتی چیزی درش نیست. مرحوم محقق ثانی هم در جامع المقاصد جلد دو صفحه 151 ایشون هم اضافه کردن به این اشعار، اشعاری که در مدح و منقبت اهل بیت علیهم السلام گفته بشه، اشعاری که در مراسی و مطائب اونها سروده بشه. فرمودن اینا در مسجد اشکالی نداره، حتی مکروه نیست، چه بسا رجحان داره، زیرا در روایات فراوان که اینا در کتابهای مربوطه مثل کامل الزیارات بهار اینا نقل شده، در روایات متعدد وارد شده است که کسی درباره ما یک بیت شعر بگوید کذا به کذا، خانه ای در بهش. فراوان از این روایات داریم. به دلیل این روایات ایشون فرمودن که اشعاری هم که در مدح و منقبت و مرثیه و مصیبت اهل بیت سروده بشود، خصوصا ابی عبدالله، در اینا اشکالی ندارد چون اینا از بالاترین عبادات هست. بحثن روایاتی که در این باب این هم قابل قبوله. حضور شما عرض کنم که مرحوم صاحب مدارک هم همین فرمایشات رو تأیید کرده، لا بحث به ذالک، ما قبول داریم. مرحوم مجلسی هم در بهار اینها رو تأیید کرده، اشعار حکمت‌آمیز، مد مرثیه اهل بیت سرودنش در مسجد اشکالی نداره و استشهادم کرده مرحوم مجلسی به درستی، به این که خود ائمه علیهم السلام عرض شد که من جمله امیر المؤمنین سلام الله علیه، اینا در مساجد در ضمن سخن اشعاری رو قرائت کردن، خوندن. این خطب امیر مؤمنان در نهج البلاغه، شما همین خطبه سوم رو نگاه کنید، شبشبیه حضرت به مناسبت که خطبه ها رو در مسجد خوندن دیگه، خطبه های نمازشون بوده نوعا یا سخنرانی بوده در مسجد کوفه، و اونجا حضرت به یک بیت شعر به مناسبت استناد میکنن. لذا خود ائمه هم داشتن، نه تنها خودشون داشتن که در محضرشون یک کتاب ها پره از اشعاری که شعرا می سرودن و می آمدن می خوندن. حسان شاعر، اولین شاعر اهل بیت، اون اشعار قدیر رو ایشون سروده. اینو در روایات دارد، حتی منابع اهل سنت هم دارن که پیامبر دستور داد و یه منبری اصلا برای حسان در مسجد پیغمبر گذاشته بودن و نصب کرده بودن که ایشون اونجا اشعارش رو بخونه. خود پیغمبر این کار رو کرده. بنابراین اینا نتیجه میگیریم که اشعاری که در مسجد شراحت داره یا احیانا جایز نیست، فیه بحثون اشعار باطل، اشعاری که باطل به معنای وسیع کلمه، نمیخواد حتما حرام باشه، شعرهای بیهوده بیفایده بی نتیجه، از این اشعار هم کم نداریم ما، اینها رو کسی بخواد گفت. مرحوم صاحب حدائق هم حضور شما عرض کنم که همین فرمایشات بزرگان رو تأیید میکنن. حرف درسته، چون همه اینا دارای مستند و مدرکه، و اضافه میکنن به این فرمایشات این روایت صحیحه را، صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، شیخ صدوق در اکمال الدین به اتمام و نعمه اونجا نقل کرده. خیلی این که بهترین مدرکه برای این که اشعار حکیمانه پر از موعظه و پند و یاد آخرت و امثال ذلک، حتی در مقدسترین جای عالم سناء کعبه، نزدیک کعبه، دم در، در آستانه پیغمبر نشسته بودم، ادهی بر حضرت وارد شدن از یک قبیله، پیغمبر یاد شاعر اونها رو کرد، بعد فرمود در میان شما کسی هست از اشعار اون شاعر بخواند؟ یکی بلند شد، یه به دستور خود پیغمبر، در حضور خود پیغمبر، در سناء کعبه دیگه، تو مسجد الحرام، اونم مرکز مسجد الحرام نزدیک کعبه، این اشعاری رو خون که حالا ایشون در اینجا نوشته، اشعار پنداموز شاعر، مرادش این است که از این که دارم میبینم مرتب ادهی میرن پیر جوان فلان، کسی هم بر نمیگرده چنین و چنان، یقین کردم که روزی من هم رفتنی هستم. و چه شعر بلندی حکیمانه است، زیاد مرگ و قیامت. مرحوم صاحب حدائق بعد از نقل این روایت صحیح فرمود انظر الى صراحت هات الخبر مستحت سنده فی جواز الانشاد، یعنی شعر خوندن فی المسجد الحرام، الذي هو اشرف الدقاء، شریکترین مکانها، اونم بین یدیه صلی الله در محضر پیغمبر و طلبی لذالک اصلا حتی خواستن مطالبه کردن که چی هست اینا رو بخونه. خب از اینجا نتیجه میگیریم که بنابراین خوندن اشعار حق، اشعار حکمت‌آمیز مشتمل بر مدح و مرثیه اهل بیت علیهم السلام که اونم مفصل روایت داره، خوندن اینها در مسجد، حتی در مسجد الحرام، در فناء کعبه، در حال طواف و امثال ذلک، این اشکالی نداره. لذا اگر هم بگیم شعر کراهت دارد، اون اشعاری است که از این دست و از این قبیل نباشند، اشعار حکمت آمیز و فلان، اینا هیچ مانعی ندارد به حکم این همه روایات جاری. بله اشعار حرام هم داریم، اشعار باطل دو قسمه، بعضی ها لحظه عبد شاعره دیگه، هر چیز رو به هم بافته، آسمان و ریسمان شعر درست کرده، اینا یه جور شعره، اینا حرام نیست ولی لحظه عبد. اشعار باطلی هم که حرامن اونم داریم، اون که دیگه بعدش روشنه. حرام مطلقا حرامه، در مسجد به طریق اولا حرامه. لذا شعری که میگیم کراهت داره در مسجد، اشعار باطل به معنای لغو و لهو و عبث و امثال زاده، که نوع شعرهای عربی قبل از اسلام در صدر اسلام اینجوری بوده، اشعار عاشقانه بوده، ترانه بوده، لهو و لعب بوده. حالا اگر تشبیب باشه نمیدونم حج، اونو که حرام ما بحث شد، ولی همین اشعاری که معمولا می سرودن، مثلا شراب رو بحث میکرد، فرض فرمایید که مثلا شطور رو نمیدونم شمشیر رو مثلا، این قصایدی که بعد می آوردن به دیوار کعبه هم آویزان میکردن تا یک سالم اونجا بود، ولی هیچ فایده ای هم بر این اشعار مترتب نبود. انشاد اینها، خوندن اینها کراهت داره. چی؟ ادبیاتی همش مفید، فایده نبوده، ممکنه در یک قصیده یه بیتش به درد جهاد ادبی هم بخوره بعد، بلیتو اینه در کتابای ادبیات هم آمد، اما کل قصیده، کل غزل اینجوری نیست. شما الان اشعار مولانا را هم که ملاحظه میکنی در یک قصیده مثلا یه بیتش که شاه بیتش امکارد در یک قصایدش هم کلش، که راجع به امیر مؤمنان مثلا از علی آموز اخلاص عمل اینا، حتی حافظ همه ابیاتش که حکمت آمیز نیست، میگه 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 تا به یک بیت میرسه اونجا مطلبشو بیان میکنه. فلذا منظور اینا اشعاری اینجوری، اما اشعاری که حالا بخوایم اضافه بکنیم، مثلا اشعار حماسی و امثال ذلک، خود اهل بیت داشتن از اینا، از این اشعار داشتن، امیر مؤمنان داشته، امام حسین داشته، ائمه دیگه، امام رضا سلام الله علیه، دیگران داشتن. بنابر این مسئله روشن، ما میتونیم شعر رو به سه قسم تقسیم کنیم: شعر حرام، شعری که مشتمل بر حجب و تشبیب و عرض شود که بیان کفریات، عقاید کفرآمیز، کفرآلود، بیان مده مثلا تواقید و امثال زاله، شعرهای دروغین، جالا احسن و اکذب و شعرهای اینجور، اینایی که از این قبیل باشه اینو جز محرم هست در مسجد یا غیر مسجد. اشعاری که اینا هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست، هیچ حکمتی، شعرهای لحظه، لحظه کم هم نیست. این اشعار خوندنش در مسجد صد البته کراهت داره، روایات هم اول خوندیم، جمع هم کردیم بینمون. اما اشعاری که حکمت درش باشد، انما الشعر لحکمت، اشعاری که درش موعظه باشد، یعنی این روایاتی که ملاحظه فرمودید خود شخص پیغمبر در مسجد الحرام خواستن، اشعاری که مرثیه و مدح اهل بیت باشد، اونا در مسجد هم هیچ اشکالی نداره بر اساس روایات متعددی که باز در اون ارتباط هست. خود این صحیح هم گفت که ما کان من الشعر فلان لا بعث بهی عن نظر شرعی، در مسجد هم فلا بعثه، در حال طواف هم اشکالی نداره. این لا بعث هم به معنای شراحت نیست، به معنای جواز شرعی، یعنی کاملا این شعر جایز هست و بلا ما. شعر نه فرق میکنه، مثلا شعرهای لغو و عبث در غیر مسجد کراهتی نداره، دیروزم اشاره کردیم. نه خیلی کنه، اگه اینجوری بگیم ما خیلی کارهای عبث داریم، خیلی کارهای لغو و بیهوده داریم انجام میده، از نگاه ها، از گفتن ها، از حرکات. مثلا یه لحظه یه چرخی به خودش میده، یه کار لب، یه کراهت داره. اشعار غیر حکمت آمیز، اشعار حالا اسمشو کلن باطل میگذاریم، باطل معنای وسیعی داره، یه معنی باطل لب، یه معنی باطل از خلاف شرعه. چون ببینید، حالا اون بحث دیگه است که ما بیاییم در مسجد مثلا هر حرکتی رو که لغبه بگیم کراهت کن، نه همچی چیزی نمیتونیم. اونایی که در خود روایات بهش ذکر شده، تصریح شده، و الا تو مسجد هم آدم نشسته مثلا یه حالا یه خنده بی جایی هم میکنه، کار مکروهی انجام بده، نه، مگر این که بره تحت عناوینی به عنوان سالم، و الا در مسجد هم هر لغوی و هر عبثی مکروه. اینایی که ذکر شده من جمله انشاد شعره که این روایات مختلف حاصل جمعشون شد. شعر حرام داریم و مطلقا حرام در مسجد به طریق اولا، شعر لغو داریم و عبث داریم، این در غیر مسجد کراهت هم نداره، در مسجد شد، در مسجد کراهت داره. اول بعد اینا رو گفتیم، جمع بین دو دست. و شعری هم داریم که از نظر شرعی اسمشو میگن شعر حق، شعر رشاد، حکمت آمیز فلان، مرثیه اهل بیت است که اون جدا روایت دارد این چقدر ثواب داره، اونم از عبادات مسجد هم جای عبادت. اینجور اشعار هم همونجوری که بزرگان فرمودن تا مرحوم سید، دیگه تکرار نکنیم، از شهید در ذکرا گرفتیم، محقق ثانی، صاحب مدارک، علامه مجلسی، صاحب عدائب، تا میرسیم به مرحوم سید در عربه که همه فرمودن این اشعار موعظه و امثال ذلک اشکالی ندارد. خب اینم بحث امروز ما کاملا مشخص شد که مراد از انشاد و شعر که کراهت دارد اون اشعار لغو و عبث و بیهوده است. خوندن اینا در مسجد مثل قصه، حالا بعدا یکی از مکروهات هم قصه های هزار و یک شبی که می گفتن تو مسجد، من الناس من یشتری لهو الحدیث، قصه های بی خود، اونم همینجوره، نلاته بحث جداست. فعلا راجع به اشعار باطل ما به این نتیجه رسیدیم، اشعار لغو و عبث و امثال ذلک در مسجد کراهت. و عرض شود که اتفاقا در منابع اهل سنت هم، حالا من دیگه نیاوردم کتابش رو، در منابع اهل سنت هم همین حرف هست. اونا اشعاری را که مشتمل بر مدح و عرض که بیان حقایق و اینها باشه، موعظه باشه، میگن در مسجد اشکالی نداره، بلکه اصلا اشعار باطل رو اونا میگن در مسیر اشکال داره. همین نظری که امامیه داشتن اکثر عامه در این ارتباط نظرشون همین. خب اینم مورد 13 هم بحثش تمام شد، تا فردا انشاءالله مورد 14 هم تا برسیم.